بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب گفتیم که آقای آخوند فرموده که قطع به یک حکم نمی شود در موضوع همون حکم اخذ بشه. همچنان که نمی شود در موضوع مثل اون حکم یا ضد اون حکم اخذ بشود. حالا مثال شرعیشو خواهم گفتم. تو ذهن آقای آخوند اینه که اگر یقین یا قطع به یک حکمی در موضوع همون حکم اخذ بشه، اینجا دور لازم میاد، و اگر مثل یا ضد اون حکم بود اجتماع دو اراده یا اجتماع اراده و کراهت لازم می آید. یعنی لازم میاد که شارع مقدس هم یه چیزی را بخواد هم یه چیزی را نخواد، یک چیز را هم بخواهد و هم نخواهد. و این محاله. به عبارت دیگه آقای آخوند معتقده که حکم 4 مرحله داره. مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. اشکالی ندارد که قطع به یک مرحله موضوع برای مرحله بعدی باشه. یعنی بگیم هر وقت قطع پیدا کردید که یک حکمی فعلی است، اون حکم می شود منجز. این فرمایش آقای آخوند درستش اینه که بگوییم حکم 4 مرحله نداره. حکم دارای 2 مرحله است. یکی مرحله فعلیت، یکی هم مرحله تنجس، یا بگویید یه مرحله انشاء، یکی فعلیت. آقای آخوند فعلیت حکم رو اینجوری معنا میکنه، میگه موقعی که شارع مقدس اراده کند فعل مکلف را، اراده بکنه که این کار را انجام بده، اینو میگوین حکم فعلی. یعنی حکم فعلی اونیه که اراده در او وجود دارد. مثلا اراده کرده که نماز رو بخونید، یا اراده کرده که اون مالیات را بپردازید، اینو میگیم حکم فعلی. در حالی که معنای حکم فعلی اینه که احکام شرعی بر دو قسمند. بعضی از احکام شرعی قضایای حقیقی اند، بعضی از احکام قضایای خارجیه. قضیه حقیقیه مثل این که میگیم النارو حارتون، آتش گرمه، یا الغیبتو حرامون. وقتی میگیم که آتش گرمه، چه آتشی باشد چه نباشد، آتش گرمه. اگر یه آتشی در خارج محقق شد گرمم هست، اگه محقق نشدم که هیچ. ولی این حرف درسته. احکامی که به صورت قضیه حقیقی اند، مثل همین که میگیم غیبت حرامه، دزدی حرامه. من کار ندارم که دزدی جایی هست یا نیست، ما میگیم دزدی حرامه. مثلا زمان ظهور امام زمان علیه السلام شاید دزدی وجود نداشته باشه، اما در این حال صحیحه که بگیم سرقت حرام است. فعلی بودن این جور احکام، فعلی بودنشون به اینه که اگر موضوع این قضیه در خارج محقق شد، اینو میگن فعلی است. اگر موضوعش محقق نشد، این فعلی نیست. الغیبت و حرامون که فعلیه، هر وقت که شما یه غیبتی در خارج انجام دادید. غیبتی که در خارج وجود دارد، اینو میگویند فعلی شدن این حکم. به عبارت دیگه، فعلیت حکم یعنی موضوع قضیه حقیقی در خارج محقق بشود، اینو میگن فعلیت. این که گاهی میگن فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه. پس فعلیت به معنی اراده و کراهت نیست، بلکه به معنی تحقق خارجی موضوع. بعضی از احکام شرعی اینجوری هم، بعضی از احکام شرعی هم به صورت قضیه خارجی هند. قضیه خارجی تو منطق میگفتن مثل این که میگیم قتل من فی لشکر، هر که تو لشکر بود کشته شد. این قتل من فی لشکر قضیه خارجی است، یعنی داره از یه واقعیت خارجی خبر میده. مثل این که من میگم این فرش مثلا قالی است یا دست باف است، این میشه قضیه چی؟ خارجیه. تو شرع هم اینجور قضایای خارجیه داریم، مثل این که قرآن میفرماید که فلما قضا زید منها وترن زبجناکها. این الان یه قضیه خارجی است که خداوند می‌فرماید ما این زن را به نکاح تو درآوردیم. بله، گمانم این راجب زینبه و این زینب همیشه به زنهای دیگه پیغمبر اینجوری میگفت، میگفت که شماها را پیغمبر عقد کرده برای خودش، منو خدا عقد کرده برای پیغمبر. ازدواج من با پیغمبر و صیغه‌شو خدا خونده. فلما قضا زیدون منها وترن زبجناکها. این میشه یه قضیه خارجیه، یعنی این زن را برای پیغمبر خداوند به نکاح در آورده، خدا صیغه‌شو خونده. اینو میگن قضیه خارجیه. قضیه خارجیه همیشه انشاء قضیه و فعلی بودن قضیه یکیه. فاصله بین این دوتا نیست. انشاءش همان و فعلی بودنش هم همان. و اما این که آقای آخوند می‌فرماید فعلیت بستگی به اراده و کراهت داره، بعضی ها به آخوند اشکال کردن، گفتن که اراده فعل خداست و نمی شود خداوند اراده کند عبد یک کاری را انجام بده. مثلا خدا اراده کنه شما نماز بخونید، یا خدا کراهت داشته باشد فعل شما را. اراده هر کسی به فعل خودش تعلق میگیره، نه به فعل دیگران. و اصلا اگر اراده خدا به فعل عبد تعلق بگیرد، نتیجهش میشه جبر. اگه خدا اراده کنه که شما نماز بخونید، این جبره و جبرم باطله. پس فعلیت حکم وابسته به اراده و کراهت خدا نیست، به لا جبر لازم میاد. این اشکال رو بعضی ها به کفایه گرفتند، ولی حالا جواب این اشکال اینه، جوابش اینه که باید فرق بگذاریم بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اون که اگر خدا اراده کند جبر لازم میاد، اون اراده تکوینیه، در حالی که بحث ما درباره اراده تشریعیه. الان خدا اراده کرده همه نماز بخونند، خیلی ها نمیخونند، به خاطر اینکه این اراده خدا تشریعیست نه تکوینی. اراده تشریعی جبر آور نیست. پس این اشکال به کفایه وارد نیست، ولی باید به کفایه اینجوری فقط اشکال کردن. اون چهار مرحله‌ای که شما میگویید برای حکم، اینا چهار مرحله حکم نیست، بعضی اینا مقدمات حکمه، نه مراحل حکم. اقتضا و انشاء مقدمه حکمند. این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا فعلا ما توی اینجا بحث محل بحث فقه و اصول سا، اگر بحث فلسفی باشه یا کلامی، باید گفت که اصلا خدا اراده ندارد. هر آیه قرآن یا روایت هم که درباره اراده خدا داریم، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اراده ها به معنی علمه. همین که خدا یه چیزی رو بدونه هست، همین که خدا نداند هم نیست. یعنی اراده خدا همون دانستن خداست. شنیدید میگن که اگر که یک کسی بره بالای یه دیوار خیلی بلند، اگه فکر بکنه که میفته پایین، میفته. دانستنش همان و افتادنش همان. اینجور چیزی رو بهش میگن علم عنایی. علم عنایی. ما الان روی این زمین ها روی یه موزاییک میتونیم را بریم، اما اگر که یه دیواری 200 متر بلند باشه، اون نوک دیوارم یه موزاییک باشه، اونجا رو اون موزاییک کسی نمیتونه را بره، هر کی را بره میفته. چه فرقی میکنه چرا اینجا نمیافتیم اونجا نمیافتیم؟ اینجا که میریم فکر نمی کنیم که میافتیم، اونجا که بریم فکر میکنیم که بیافتیم، فکر بکنیم هم میافتیم. علم خدا اینجوریه. بلی، حالا اونا میشه بسته فلسفه کلامی، حالا اونا رو کنده فقه اصولی، نه فقه اصول هم اینجوری بگوی خداوند اراده دارد، اما اراده هر کسی مربوط به فعل خودشه، مربوط به فعل دیگران نیست. اگرم به فعل دیگرانه تشریعیه نه تکبینی، اینجوری بگیم. خب مطلب دوم، مطلب دوم اینه که آیا ظن به یک حکم میتواند موضوع همون حکم قرار بگیره یا نه، یا ظن به یک حکم موضوع برای مثل اون حکم یا موضوع برای ضد اون حکم واقع بشود. تو قطع گفتیم نمیشه، البته دیشب یه استثنایی زدم ها، گفتم که قطع به یک حکم تو مثلش اشکال نداره، اما تو زن میگیم که هیچ اشکال نداره، همه اقسامش جایزه. علتش هم اینه که زن واقع را به صورت کامل نشون نمیدهد، همیشه یه چند درصد احتمال خلاف هست. اشکالی نداره که شارع بگوید هر وقت زن پیدا کردید که مثلا یه چیزی حرامه، اون چیز حرام نیست، یا بگوید هر وقت زن پیدا کردی که یه چیز حرام است، حرام خواهد بود. هر دوش درسته. یعنی زن به یک حکم میتونه موضوع مثل اون حکم یا موضوع ضد اون حکم واقع بشود. این طوری نیست. حالا مطلب سوم که مثاله، حال مطلب سوم مثالشو میگم، تو مثال اینا روشن میشه. سه تا مسئله. یک مسئله این که اگر کسی نمیدانسته که نمازهای یومیه اخفات و بعضیاش هم جهر، مثلا نمیدونه نماز مغرب باید بلند خونده بشه، همیشه هم نماز مغرب شو آهسته میخونده، فرض کنید الان تو وقت فهمید که من امشب نماز مغربم را، فرض کنید کسی فهمید که من امشب نماز مغربم رو آهسته خوندم، تا حالا هم نمیدونسته، حالا فهمید، الانم وقت باقیه، میتوندم نماز شو دوباره بخونه. اینجا میگن که اعاده لازم نیست. یعنی چی اعاده لازم نیست؟ معناش چیه؟ معناش اینست، برای چه کسی واجب است نماز مغرب را جهر بخونه، بلند بخونه؟ برای هر کسی که عالمه به وجوب جهره. علم به وجوب جهر موضوع است بر وجوب جهر. کی باید نمازشو بلند بخونه؟ هر کس میدونه باید بلند بخونه. هر کس میدونه باید بلند بخونه، او واجبه که بلند بخونه. پس من که نمیدونستم باید بلند بخونم، آهسته خوندم، نمازم درسته. یک، در حالی که آخون میگفت که این چیه؟ محاله. آخوند گفت محاله دیگه. مثال دوم، در موارد قصر و اتمام، اگر یک کسی تالا نشنیده بوده که مسافر نماز شکست است و همیشه هم نمازشو تمام میخونده و حالا مسافر بود نماز امشبش را هم تمام خوند، بعد فهمید، فهمید که مسافر باید شکسته بخونه. وقتم هست که اعاده کنه دا. با اینکه وقتم هست ولی لازم نیست اعاده کنه. یعنی چی؟ یعنی وجوب قصر بر هر مسافری نیست، وجوب قصر بر کسیه که میداند باید قصر بخونه. پس ای کسی نمیدونسته که نماز مسافر شکسته است، برای او شکسته نیست، همون تمامی که خونده درست بوده. نه فرقی نیست، فرقی نیست. اینم دو. سوم، اگر یک کسی، نه اون با یه احتیاط واجبه که عاده کنه. مسئله سوم اینه که اگر یک کسی تا حالا نشنیده بود که ربا حرامه، اینه تا حالا نشنیده و ربا هم میخورده و الان فهمید که ربا حرام است و یه مقداری هم از این رباهایی که میخورده الان هم پولاش تو دستشه، حالا که فهمید ربا حرامه، آیا باید این پولا رو پس بده یا نه؟ میگن لازم نیست، لازم نیست اینا رو پس بده. کسی باید پس بدهد که میدانسته ربا حرامه و ربا خورده، این باید پس بدهد. اما کسی که نمیدونسته ربا حرامه، ربا هم خورده، الانم پول ربا موجوده، ربوی موجوده، لازم نیست که برگردونه. به عبارت دیگر حرمت ربا برای کسی است که بداند ربا حرام است. اگر کسی نمیدانسته ربا حرامه، ربا بر او حرام نیست. نه حرمت وضعی، نه تکلیفی هم اگر که حالا چون جاهل بوده گناه نکرده، مگر اینکه مقصر باشه. حرمت تکلیفی داره اما وضعی نه. این اشکال. و اما جواب این سه تا مسئله، بله طهارت لباس نماز گذارم میشه بگوییم، بله، فقط اون چه باید فرق بگذاریم بین شرط ذکری و شرط واقعی، اینجور تفاوتی داره. اگر کسی میدونسته لباسش نجسه و فراموش کرد و نمازشو خوند، فراموش کرد که این لباس نجسه، اینجا نمازش چیه؟ باطله. اما اگر کسی نمیدونست که نجسه و نجس بود و نمازشو خوند، اینجا میگیم نمازش صحیحه. من عرض کردم دیگه اینو شرط ذکریه، یعنی علم به طهارت اخذ شده سا، اما اندت ذکر، اندت تذکر. خب بله، ولی تو موضوع حکمه، اصلا شرط نماز طهارته، اما این طهارت برای کیه؟ برای عالم. فقط عرض کردم باید بین جهل و نسیان فرق بید. خب ببینید، من عمدنم اینجوری مثال زدم و عکسش مثال با یه نمازشو عاده کنه دا. اگر یک کسی مثلا فرض کنید مقیمه اما خیال میکرد که مسافره و نمازشو شکسته میخوند، یعنی در جای اتمام قصر خوند، اینجا باید عاده بکنه دا. اما مثال او برکه من زدم، اونجایی که باید قصر میخوند تمام خوند، یعنی اونجایی که زیادی خونده اونجا رو میخواییم بگیم. ما ها حالا همین جواب حالا هر سه تا شرط میکنه. بلکه این سه تا مثالی که عرض کردیم اینا جوابش اینه ها. یه نمیدونم چند ماه پیش بود یا پارسال بود یه مثالی من عرض کردم همینجا، گفتم که اگر یه کسی بگه آقا من خیلی تشنم، شما با عجله برید یه لیوان آب شور و تلخ و بدمزه بیارید، اینم تشنش بود همشو خورد. حالا که خورد یکی دیگه رفت یک شربت خیلی گوارایی آورد، گفت که آقا شربت آوردم برید. این حالا چیکار بکنه؟ دیگه شکمش هم که پر شده. اون آب مصلحت شربت رو نداشت، هم تلخ بود شور بود نمیدونم گرم بود فلان بود، اما این که خورد دیگه جا دیگه برای این شربت نمونده. این شربت خیلی بهتره، مصلحت بیشترم داره دا، اما دیگه نمیشه خوردش، جاش نیست. بخوامی نه، فرض کنید یه آدمی که الان نماز مغرب رو خونده و آهسته خونده، وقتم داره، این که نماز مغرب رو خونده آهسته خونده، این همون کسیه که او آب تلخ و شور و بدمزه و گرم و خورد، بنزه یه پارچ آبم خورده. حالا شما شربت آوردید، خب میگه فقط حیف. درسته این خیلی مصلحتش بیشتره، ولی خود جاش نیست دیگه چکار کنه. کسی که نماز مغرب و آهست خوند بعد که فهمید بای بلند بخونه اینجوری است، درسته که این نماز مصلحت بیشتر داره ولی نمیشه به دست آورد، اصلا نمیشه خوندش. خب من چه میدونم چرا نمیشه؟ نه وقت، خب بینی وقتی بینی شرع فقط به من اینجوری گفته است، شرع به من گفته کسی که نماز مغرب شو آهسته خوند بعد که فهمید لازم نیست اعاده کنه، شرع همینو گفته. من حالا میخوام تو بحث اصول اینه تحلیلش کنم که اگر نماز مغرب واجب بلند باشه پس برای چی شرع میگه نمیخواد دوباره بخونی؟ علل بدل که نمیشه که یه چیزی که واجب نیست بدل یه چیزی که واجب هست باشه، که نمیشه. بله ادا شده. خب بله، اما اون چه بینید اصلا شارع داره میگوید بر مسافر من روزه واجب نکردم. اینجا این نمازی که آهسته خونده اگه من بگم این واجب نیست، و چجور یه چیزی که واجب نیست به جای واجب کفایت میکنه؟ اگه مصلحت شد داره، پس شما وقتی هم میدونیدم با یه آهسته بتونید بخونید؟ نه بینید اصلا چاره اینه غیر از همین حرفی که من گفتم. اگه شما بگید نماز آهسته مصلحت داره، نماز بلندم مصلحت داره، پس شما هم که میدونید باید بلند بخونیدم آهسته بخونید، درسته مصلحت داره دیگه. باید همین آب تلخ و شور با این شربته رو بیارید که هم این مصلحت کمتر داره، مصلحت ملزمه هم تو اون شربته است، اما جاش دیگه نیست، شکمی پر شده دیگه. اما به هر حال نه اینجوری بینید، پس من هم اینو درست کردم که اینی که خونده مصلحت دارد و اینی که نخونده مصلحتش بیشتره و این مصلحت بیشتر این واجبه. اما چرا لازم نیست واجبو به جا بیاره؟ چون امکان نداره، چون شکمی پر شده. چون خود شرع گفته دیگه، چون شرع اینجوری به من گفته، شرع گفته کسی که نماز مغرب شو آهسته خوند بعد فهمید اعاده ندارد، این معنیش همین باید باشه. و معنی این کلام شارع هم اینه ها، یعنی این چیز مصلحت دارد اون یکی مصلحت دارد و مصلحتش بیشتره و بیشتریش هم در حدیه که اون ملزمه، یعنی خیلی بیشتره. اما چرا نمیگیم اونو دوباره بخون؟ تو امکان نداره، نیست. خب بله، این آقام داره میفرماد وقت هست. بله آره، سرایت میدم. بله نه نه بینه خواه اگر تفضله، پس معنیش اینه که یعنی واجبشو انجام نداده اما خدا تفضل میکنه، در حالی که این واجبو انجام داده. کسی که نمازشو آهسته خوند بعد فهمید واجبه، یعنی اصلا تکلیفی انجام نداده، خدا فقط میگه گناه نکردی، لطف کردم بهت، یا نه واقعا کاری کرده، یه کاری هم کرده. اگر تکلیف انجام داده، وقت اون مسئله دور آقای آخوند پیش میاد که قطع به یک حکمی تو موضوع اون حکم باشه، دورم محاله. هیچ خیلی خوب، معنی این کلام اینه که پس اون موقعی که علم نداشت، اون موقع اون تکلیف به فعلیت یا تنجز نرسیده بود، حالا که فهمید به تنجز رسید، وقتی منجز شد باید انجام بده، در حالی که شرع میگه انجام نده. یه پسر خاله من داشته، این میگفت که قبل از انقلاب من یه وقت رفتم تهران، یه خونه افطار ما رو دعوت کردن. حالا که رفتیم اینجا، میگفت که این مادر این پسری که منو دعوت کرده بود و خواهرش و اینا کاملا بی‌حجاب، اصلا هیچ چیز رو سرشون نبود، اومدن موقع افطار به من دست دادن و تقبل الله. من گفتم آخه این تقبل الله با سر و کله نمی‌سازه. گفتیم خب حالا هیچ. بعد سفره پهن کردن، یک سفره مفصلی بود و سبزی و عسل و مربا و پنیر و کره و فلان، اینو خودشون هم نشستن، همین زنا و اینم سر این سفره، و یه دو لقمه خوردند و نشستن عقب. من پیش خودم گفتم خب اینا که اینقدر بی‌حجابن، اینا روزه نیستن دیگه. خب من چون روزه بودم، منم سیر خوردم، همچی تموم شد. خب کشیدم عقب و اینام گفتن که خب حالا بفرمایید تو اون اتاق. رفتم تو اون اتاق، اینجا مرغ و بوقلمون و اینا اینجا. خب میگفت که خب من همجا نشستم عقب، اونام خورده. گفت اینقدر خجالت کشیدم، گفتم دیگه یاد بگیریم که دیگه اینجور جاها مهمونی نریم. خب این الان خوردن این مرغ و این بوغلمو مصلحت داره، اون مربا و عسل مصلحت نداشت، ولی حال دیگه جا تو شکم این نمونده، این شکمشو با همون را سیر کرد. الان مصلحت ملزمه تو این مرغ و بوغلموه، اما خود دیگه نمیشه خورد، جاش نیست. نه دیگه نمیشه. خود ما نحنفی اینجوریه ها. بینه این آقا نمازشو 4 رکعت خوند، در حالی که مسافر باید 2 رکعت میخوند. این 4 رکعتی که خوند مثل اون مربا با عسلیه که اون دسرا بود، این خیال میکه شام همینه. این خورد مصلحت زیادی هم نداشت، اما شکم پر شد، حالی که فهمید که 2 رکعت برش واجبه، اما 2 رکعت نمیشه به جا بیاره. یعنی اون از باب احکامه، نه از باب وجوب نماز. یعنی روز قیامت اگه چوبش هم بزنن، دا چوب نمیزنن میگن چرا نماز تو نخوندی، چوب میزنن میگن چرا مسئله بلد نبودی. اونا که میگن که حرمت داره و عقاب داره، این هستن میگن که یه روایتی هست توی بهار الانوار، تو بهار الانوار میگه که حدیث ها، به یکی میگن چرا فلان کارو نکردی، میگه نمیدونستم. بعد چوبش میزنن میگن حلا تعلمت، یعنی چوب نمیزنن که چرا نماز نخوندی، چوب میزنن میگن چرا مسئله یاد نگرفتی. باشه و صلی الله علی محمد و آله.